سلام، بهنام هستم و اپیزود 33 رادیو داستان رو تقدیم حضورتون میکنم. در این پادکست یک داستان رو با فضایی شبیه نمایشنامه رادیویی میخونم و در پایان برداشت خودم رو از دید تاریخی و کمی ادبی مطرح میکنم. این اپیزود قسمت دوم از 3 قسمت داستانه شازده احتجاب نوشته زنده‌یاد هوشنگ گلشیری هست که هم خوندنش و هم شنیدنش خیلی آسون نیست، به این دلیل که راوی ها و زمان قصه بارها عوض میشه. راوی داستان گاهی نویسنده یا دانای کل هست، گاهی شازده احتجاب، گاهی فخری کلفت شازده، و با مرور خاطرات شازده در زمان سفر میکنیم. از موسیقی های ساخته استاد احمد پژمان در تدوین این اپیزود استفاده کردم و زحمت کاور رو هم بهزاد کشیده. در قسمت اول شنیدیم که شازده احتجاب بازمانده خاندانی قاجاری است که قدرت را از دست دادند. سخت بیماره و در خانه اشرافی با عکس‌های اجدادش رخدادهایی رو به یاد میاره که این ماجراها شخصیت‌های قصه رو یکی یکی معرفی می‌کنن. این شخصیت‌ها نظیر کامل و دقیق تاریخی ندارند و نویسنده با نشان شناسی جذابی از هر شخصیتی یک برهه تاریخی، یک طبقه یا یک جمعیت می‌سازه که عمری اگر بود در پایان قسمت سوم به اون می‌پردازم. لازمه خدمتون عرض کنم که این داستان مناسب نوجوانان نیست و لطفاً در حضور اونها گوش نکنید. ممنونم، سپاسگزارم، قدردانم که قصه ها رو میشنوید، رادیو داستان رو به بقیه معرفی میفرمایید، برای من پیغام مینویسید و از صفحه رادیو داستان در سایت حامی باش حمایت مالی میفرمایید. پیغام های دوستان رو تا اینجا در اپ هایی که میشده پاسخ داد پاسخ دادم، مثل توییتر، اینستاگرام، کست باکس و جاهایی که نمیشده پاسخ داد مثل آیتونز یا جاهایی که ندیدم متاسفانه نتونستم پاسخ بدم. اما از مهر همه شما، از انرژی مثبتی که میدید بسیار بسیار ممنونم. این شما، این هم قسمت دوم از داستان شازده احتجاب.
رادیو داستان، قصه گو بهنام درخشان.
اسب آمده بود وسط تپه ها، زین و یراقش توی آفتاب برق می زد. شیهه کشید. خسرو برگشت و نگاه کرد. شازده احتجاب سرش زیر بود اما دید که اسب روی دو پایش بلند شد. یالش تمام تپه های عکس را پوشانده بود. شرابه های کلگی روی چشم های اسب افتاده بود. نوک سبیل مراد به بناگوشش می رسید و سایش افتاده بود روی شیشه ها و روی قالی. پدر گفت: مراد خان، اسب رو زین کردی؟ خسرو هم گریه کرد و شازده احتجاب دید که عمه ها تا زیر تاق ضربی شاخ و برگ ها دنبال اسب پدر دویدند. 4 اسب قزل با یراق های سیاه کالسکه را می کشیدند. یال و دم اسب ها سیاه بود، مخمل روی کالسکه هم سیاه بود. حتما مراد خان دهنه یکی از اسب‌های جلو را گرفته بود و داشت پیاده می‌رفت. شازده احتجاب و مادر بزرگ و پدر روی نشیمن کالسکه نشسته بودند. پدر توی آینه ها اخم کرده بود. مخمل توی کالسکه سرخ بود. ریشه های گلاب تون مخمل نرم بود. کالسکه پدر بزرگ بود. و اماری سیاه آنجلو روی سر جمعیت تکان تکان می‌خورد. مراد خان سرداری پوشیده بود و شال سیاه را روی دوشش حمایل انداخته بود. شاطرها با شالهای سیاه روی دوش مردم را عقب می زدند. دستکش‌های پدر سیاه بود. سوارها از دو طرف کالسکه یورتمه می رفتند. شازده گفت من می خوام پیاده بشم. مادر بزرگ گفت زیر دست و پای اسبا می ری. شازده گفت باشه من میخوام پیاده بشم. پدر مچه دست خسرو را محکم گرفت. اخم کرده بود. تکمه های سرداریش برق میزد. تمام راه را آب پاشیده بودند. مردم دو طرف راه ایستاده بودند. زنها دست بچه ها را گرفته بودند. حتی روی درخت ها و بام ها. سوار ها میرفتند. پدر بزرگ را خواباندند توی اماری و تاق شال را انداختند رویش. سرفه نمی کرد. سبیلش آویزان بود و چینهای صورتش صاف. فقط مادر و عمه ها گریه می کردند. عمه کوچک سرش را روی شانه عمه بزرگ گذاشته بود و گریه می کرد. سوارها می آمدند و رد می شدند. عمه ها توی کالسکه عقبی بودند. مادر توی کالسکه عقب تری بود. مردم دو طرف خیابان پشت نهر و درخت ها ایستاده بودند. مادر بزرگ نبود. پدر بود و مادر. عمه ها توی کالسکه عقبی بودند. مراد با لباس مخمل سیاه، شلوار سیاه، دستکش جیر سیاه و چکمه براق و کلاه پوست بره‌ایش دهنه اسب را گرفته بود و پیاده می رفت. آنجلو جمعیت پا به پای اماری می رفتند. مادر گریه می کرد. اماری مادر بزرگ آنجلو بود. روی تاق شال زمردی سه تا قدح بزرگ بود. پر از یخ. گلاب پاشم توی قدح ها بود. چهار گلدان. چهار گوشه ی تاق شال بود و دو تا گلدان وسط قدح ها. صندوق جزوه های قرآن آن بالا بود. آنجا که رحل هم بود. مردم خم شده بودند روی جزوه ها که روی رحل ها بود و یا روی دامنشان و می خواندند. آرام و بی صدا سرهاشان خم و راست می شد. قاری ها زیر چلچراغ چهل شاخه بلور و پشت عود سوزهای مسی قرآن می خواندند. تفت ها با آویزه ها و پرهاشان آنجا بودند. آن طرف که کسی نبود. باد نمی آمد. پرها سبز و سرخ بودند. یا سیاه؟ سیاه بودند. شازده فقط مجموعه اصواتی در همون نامفهوم را می شنید. چلچراغ تکان نمی خورد. تمام شمعهایش را روشن کرده بودند. پدر مچ دست شازده را نگرفته بود. شازده به تکمه های سرداری خودش نگاه کرد. گفت مادر من می خوام پیاده بشم. مادر گفت تو دیگه بزرگ شدی مادر. و گریه کرد. شازده کنار مراد خان می رفت. آنجلو اماری پدر تکان می خورد. مراد خان گفت همه رفتنی ان شازده و به چکمه هایش نگاه کرد. پدرت خوب آدمی بود شازده. شازده گفت می دونم. شازده احتجاب می دانست که حالا پدر بزرگ توی قاب عکسش نشسته است و پدر سوار اسب کهرش دارد میان تپه ها یورتمه می رود. قاری ها صدا در صدا انداخته بودند. شازده ایستاده بود تا آن همه جمعیت بیایند و بروند. پدر را پایین پای پدر بزرگ و مادر بزرگ خاک کردند. خم شده بودند روی جزوه های قرآن و می خواندند و جزوه چی ها جزوه های تازه را به دست مردم می دادند. قاری ها بلند می خواندند. عمه ها خیلی وقت بود که توی قاب عکس هایشان نشسته بودند. چشم هایشان را سوراخ کرده بودند. مادر دیگر گریه نمی کرد و شازده سرفه کرد. در که باز شد شازده احتجاب آن دو چشم سیاه را دید که در چادر نماز گل و بوته دار قاب شده بود. شازده گفت فخرالنسا کجا هستند؟ چادر نماز که باز شد تراش بینی و سرخی گونه ها به لبخند و دندان ها رسید و بعد که شازده گفت گفتم دختر فخرالنسا کجاست؟ چادر نماز با چرخش دستی که پشت آن بود چشمها را باز قاب گرفت و چشمها سیاه بود و زنده. با برقی در مردمک ها سایه های دراز مژگان ها به حاشیه چادر نماز می رسید. دو خط کشیده و پرپشت ابروها و چرخش سر پله ها را که نشان داد شازده نفهمید چطور آن همه پله را بالا رفت. به مهتابی رسید. فخرالنسا پشت به او نشسته بود با همان پیراهن تور چیندار. دو گیسوی بلند و بافته به چینهای نازک کمر می رسید. شازده ایستاد. خطوط نرم و لغزنده شانه ها را دنبال کرد و خطوط محو دو بازو را که پشت پیراهن تور بود. وقتی به پشتی صندلی رسید خطوط را رها کرد و به سفیدی پشت گردن و موهای ریز آن خیره شد. فخرالنسا روی صندلی گردانش نشسته بود. پهلوی دستش یک میز بود. شازده تنگ شاخدار بلور را دید و بعد دو لیوان پای بلند کریستال و دو ظرف گز و آجیل را. دنگ شاخدار تا نیمه پر بود. فخرالنسا هنوز پشت به شازده نشسته بود. شازده جلوتر رفت. از کنار خط نازک گردن و چینهای روی شانه راست کتاب بزرگ جلد چرمی را دید و انگشت‌های سفید و کشیده را. فخرالنسا انگشت لای کتاب گذاشت و آن را بست. چرخید و تا شازده آمد همان نگاه شماتت بار را از پشت شیشه عینک بخواند گفت بفرمایید بنشینید خسرو خان. شازده احتجاب به نرده ها نگاه کرد و به میوه های کاج و به عینک و به نوک کاج که از نرده ها رد می شد. نمیخواستم مزاحم بشم اما دیدم. بله دیدید که تنها هستید و حالا که والده مرحوم شده بهتر سری به نامزدتون بزنید. بفرمایید. شازده روی صندلی آن طرف میز نشست.
میدونستید که خدمت میرسم؟
فخرالنسا دسته تنگ شاخدار را گرفت. وقتی شراب را توی لیوان میریخت شازده باز صدای قمری را شنید. بفرمایید شراب خانگی است. گمانم 7 ساله باشه. گفتم از جلیل آباد بیارند. شازده نگاه کرد به خطوط نازک و مینیاتوری صورت فخرالنسا که آن همه نزدیک و دور بود و به انحنای خط چانه و به تراش کشیده و سفید گردن که تا چینهای پیراهن تور ادامه داشت. اما وقتی خواست منحنی پستانها را که لای چینهای سینه گمی شد دنبال کند فخرالنسا گفت بفرمایید دیر نمیشه.
بله بله.
و شازده شراب را سر کشید. تلخ بود و همانطور که داشت از گلوی شازده پایین می رفت حس کرد که پیشانیش به عرق می نشیند. شازده گفت
7 سال است؟
بله همان شرابیه که مادر مرحومتون گفته بود روز نامزدیمون بندازن. شازده به انگشت‌های سفید و کشیده فخرالنسا نگاه کرد. 4 انگشت فخرالنسا روی لبه میز بود و دست دیگر. شازده فهمید که پشت آن کتاب قطور پنهان است. گفت
چه کتابیه؟
خاطرات جد والا تبارمان.
شما این چیزا رو میخونید که چی؟
و باز همان انگشت های دراز و سفید که مثل 5 ماهی سفید بود به دور دسته تنگ شاخدار حلقه شد و باز همان صدای قمری توی لیوان آواز خواند. یکی دیگه هم بخورید. اطبا عقیده دارند که شراب برای بواسیر. و خندید. شازده احتجاب باز همان دو چین نازک کنار لبها را دید و آن ردیف دندانهای سفید و کوچک را گفت:
بواسیر؟
تلخی گلوی شازده را تر کرد. وقتی داشت زرورق رنگین گز را باز می کرد، فخرالنسا گفت: ببینید، اگه بخوایم خودمون رو بشناسیم باید از اینجاها شروع کنیم، از همین اجداد. فخرالنسا کتاب را بلند کرد و شازده دید که باز روی خال گونه چپش چال افتاد و باز شراب خورد. باور کنید این جد کبیر فقط از بابت بواسیر مبارکش ناراحت بوده. یک روز خونریزی داره، یک روز باید عمل بکنن، یک روز حکیم ابو نواس سواری رو قدغن کرده، یک روز باید مسهل خورد یا در اندرونی پنهان از چشم عملی خلوت شراب نوشید تا بلکه بواسیر راحتش بگذاره. همش همینه.
خب این چه خوندنی داره؟
میدونم، اما این خودش مشکلیه که چرا این نیاکان همش به فکر مزاج مبارک، سردل مبارک، بواسیر مبارک هستند. یا اگه از اینا خبری نباشه، اگه یکی رو پیدا نکنن که سرشو مثلا لب همون باغچه خونه شما گوش تا گوش ببرن، چرا سوار میشن و با اون همه میرشکار باشی، منشی باشی، فراش باشی، پیش خدمت باشی، تفنگدار باشی، ملا باشی، حکیم باشی، میزنن به کوه و صحرا و میفتن به جون مارال و پاژن و دراج و خرگوش و چه و چه؟ تازه وقتی خسته و کوفته برمیگردن چرا یکی دیگر رو صیغه میکنن؟ صبح چرا باز یکی دیگر رو خلعت میدن؟ یکی رو سر می برن و اموالش رو مصادره می کنن. شازده احتجاب پا روی پا انداخت، دست راستش رو گذاشت روی لبه میز و انگشتاش رو یکی یکی شمرد. بعد تنگ شاخدار رو بلند کرد تا صدای قمری رو بشنوه. فخرالنسا گفت: شراب خوبیه. و شازده حس کرد که باز پیشانیش به عرق نشست. گفت:
از بیکاری نبوده؟
بیکاری؟ نه، برای اینکه این وجود مبارک از صبح تا شب حتی یک دقیقه استراحت نداشته. چند کرور آدم رو باید راه ببره و پای اون همه عریضه دستخط کنه، شلاق بزنه، سر ببره، میراث نوکرها رو مصادره کنه، با این همه آدم های دست به سینه و بله بله گو و لفت و لیست چی سر و کله بزنه و سرکیسشون کنه و تازه خودشم نم پس نده. اینا همه کار نیست؟ کلنجار رفتن با آخوندا و اون طلاب چماق به دست که گوش خوابوندن تا آقا یکی رو مهدور و دم کنه، راه بردن و راضی نگه داشتن اون همه اطرت و اسمت که تو اندرونی میلولن و گوش بزنگن تا یه خاجه، یه غلام بچه چیزی از مردی داشته باشه، اینا کار نیست؟ فکرشو بکنید، یه آدم و این همه دختر بکر، این همه زنای چشب رومشگی، این همه نوخطایی که پیشکش حضور انور شدن، تازه با این بواسیر بی پیر که همچنان خون ریزی داره و این ابو نواس بی پیرتر که جماع رو قدغن کرده. به شازده نگاه کرد، اخم کرده بود. شما چی؟ در این مسابقه چه کاره اید؟
چه مسابقه ای؟
فخرالنسا خندید، بلند خندید، شیار دو طرف لبها تا تراش چانه کشیده شد، خال لای شیار نازک طرف چپ گم شد. پس خیلی پرتید بین این جد کبیر و همه اون اجداد والا تبار، مسابقه قریبیه، مسابقه تعدد زوجات و رنگینی نت، هر کدوم میخوان حرمسرای رنگین تری داشته باشن.
عینک رو روی چشمش جا به جا کرد، کتاب رو ورق زد، از بالای عینک شازده را نگاه کرد. یکی از بافه ها افتاده بود روی پستان چپش.
میخواید چیزی براتون بخونم؟
شازده ته لیوانش را سر کشید و یک پسته را مغز کرد و گذاشت دهنش. فخرونسا هنوز نگاه میکرد.
میخواید ها؟
و خواند:
امروز حال من چندان خوب نبود. جرگچیها کوه را مالانده بودند. نوکرها عرض کردند سوار شویم. حکیم ابو نواس را ملتزم رکاب کردیم. عرض شد خرس هم دیده شده است. هوا سرد بود. یادمان رفته بود کلیچه و سرداری خزمان را بپوشیم. اما راندیم. علمدار خان میرشکار عرض کرد پیروها خرس خواباندند. دیدیم حکیم ابو نواس می ترسد. فرمودیم برگردد به اتراقگاه. ما با نوکرها به کوه زدیم. میرشکار عرض کرد بهتر است پیاده شویم. پیاده رفتیم. سربالایی بود، نوکرها عقب ماندند. با همه پیری از همشان بهتر کوه روی می کنیم. به در سوخته ها نان و نمک من را حرام کردند. وقتی رسیدیم نشستیم پشت سنگ. آقا بیک عرض کرد خرسی باید در آن سوراخ باشد. ما پشت درخت ارژن کمین کردیم. نوکرها هم رسیدند. رنگشان پریده بود. آقا بیک ترقه دستی را در سوراخ انداخت. سوراخ با ما 3 ذرع فاصله داشت. خرس بیرون آمد. خیلی بزرگ بود. تا حالا چنین خرسی نزده بودیم. با تفنگ نمره 15 فرانسوی من که خیلی خوب 4 پاره می زد توی سرش زدیم که غلطید. نوکرها خیلی دست مریضات گفتند. آقا بیک همانجا یک اسب و یک تفنگ روسی نازشست داد. شکار خوبی بود. فرمودیم پوست خرس را بکنند و بفرستند برای فخر و سلطنه. وقتی برگشتیم به پوش، علمدار خان عرض کرد خرس زنده بوده، یکی از نوکرها را زخمی کرده بود. شکارچی باشی ها 35 مارال و 20 تا 30 خرگوش و 2 تا پاژن زده بودند. یکی از مارال ها 15 سالش بود. مقتدر الملک به خودش گرفته بود. فرمودیم تفنگ روسی را به او نازشست بدهند. ظهر نهار را زیر آفتابگردان افتادیم. حرم شلوغ کرده بود. حاجب و دوله آمد و عرض کرد خانمها سر پوست خرس حرفشان شده. عصر حالمان باز خراب شد. حکیم ابو نواس جوشانده داد: پدر سوخته 10 سال از نان و نمک ما را می‌خورد، هنوز چیزی سرش نمی‌شود. فخرالسلطنه پیغام کرده بود که امشب را هم منتظر قدوم مبارک هستیم. دختر خوبی است، اما زیاد به خودش گرفته است. فرمودیم چشم به راه نباشد. این را برای خاطر حرم فرمودیم. ابراهیم بیک اسفند دود کرد و دور سرمان گرداند. گفت حتما چشم زخم به وجود مبارک زدند. خیلی خندیدیم. نوکر خوبی است. فخرالنساء عینکش را برداشت. کتاب را بست، اما انگشتش هنوز لای کتاب بود. میبینید شما چقدر عقبید؟ جد کبیر آن شب حتما با یک دختر تازه، آن هم گرجی.
شازده گفت: این شکار زدنشون چندان تعریفی نداره. هر کسی میتونه از 2-3 ذرع فاصله، اون هم با 4 پاره.
فخرالنساء خندید.
دخترها چی؟ فخری آمده بود دم در مهتابی با همان چشمها و همان قاب چادر نماز گلدار.
خانم نهار حاضره.
فخرالنساء گفت: برو حالا میایم. فخری برگشت و شازده به شانه و کمر و خطوط سیال کفل فخری نگاه کرد. چادر نماز غالب تنش بود. فخرالنساء گفت:
فخری هنوز بکره. میخواید پیشکش حضورتون کنم تا شما هم شروع کنید؟ هرچند میدونم تو این مسابقه اجدادی چیزی نمیشید.
شازده گفت:
دختر قشنگیه.
فخرالنساء گفت:
فقط چشماش قشنگه، خودش هم اینو میدونه.
و برای خودش شراب ریخت و لاجرعه سر کشید. کتاب را گذاشت کنار میز و عینک را هم رویش. شازده به چشمهای فخرالنساء نگاه کرد. چشمهای فخرالنساء هم سیاه بود، اما پلک نمیزد. مردمک هایش را شسته بودند.
چشمای شما هم قشنگه.
فخرالنساء برای شازده هم ریخت.
تعریفی نداره. اینجور اسبا به درد مسابقه نمیخورن. اسب پیشکشی بهتر سواری میده. شازده دستش را گذاشت روی دست کشیده و سفید فخرالنسا که روی کتاب بود. فخرالنسا گفت: میدونید برای اینکه مسابقه رو ببرید راهش اینه که وقتتون رو تلف اینطور ناز و نوازش ها نکنید. نباید حاشیه برید. بافه مویش را با دست راست انداخت پشت سرش. شازده به خط میان دو پستان نگاه کرد و به انحنای پستان ها که کوچک و گرد بود دستش را برداشته بود.
پدر بزرگ چی؟
وقتش رو تلف کرد. هر روز فقط باید یکی یا دوتا رو سر برید. دو یا سه تا مارالو تکه زد تا بشه شب اسب‌های پیشکشی رو سوار شد و یا برعکس. اما نباید به یکی از اینا چسبید، به یکیش عادت کرد. پدر بزرگ عادت کرد، اونم به دیدن خون. از رنگ خون خوشش اومد. حتی فرموده بود روی قبضه شمشیرش یاقوت نشونده بودند. یاقوت‌های درشت. یکی دو تا شیار خون شاید کافی باشه تا مزاج آدم عمل کنه، اما اگه زیادتر شد، اگه کسی عادت کرد، اگه خواست فقط یه مسابقه رو ببره، نه نمیشه. شازده شرابش را سر کشید و به گونه های فخرالنسا که گل انداخته بود نگاه کرد. فخرالنسا داشت با عینکش بازی میکرد و با جلد چرمی کتاب.
اما اینطور که میفرمایید پدر بزرگ، اقلن تو یکیش؟
نه، توی هیچ کدوم. هر دو دست و مفت باخت. اشتباهشم تو همین بود. یا باید هر دوتا رو برد یا هیچ کدومو. اگه یکی رو سر بریدی حتما باید دخترش رو یا دختر برادرش رو یا حتی یکی از ایلو تایفش رو سیغه کنی تا قائله بخوابه. اون وقت با دختری که گریه میکنه، لباس سیاه هم پوشیده و نمیخواد یا فرار میکنه، حتی میخواد بزک صورتش رو پاک کنه و موهاش رو پریشون میکنه، بهتر میشه طرف شد. میبینید مسئله به همین سادگیه. برای اینکه همین دختر در این حال میترسه که آدم داد بزنه میر غضب، و یا برادرشو که تازگی ها غلام خلوت شده به چوب و فلک ببندن. پدر بزرگ خودشو خسته کرد. با اون همه دشمن هیچ کاره هم بود. یه حاکم ساده که هر لحظه پدرش میتونست از کار برکنارش کنه. اون وقت عجول شد، خواست هرچه زودتر کاری رو که اجدادش در 20 تا 30 حتی 50 سال کرده بودند در 15 سال تموم کنه. دسته دسته دعوت کرد و زهر داد، بام خونه رو روی سر تمام سردمدارای ایل خراب کرد و شب چون خسته بود و نمیتونه سوار اسبای پیشکشیش بشه، اسبا چموش میشدن و لگد میپروندن. تازه پشیمونم میشد و این پشیمونیا حتما یه هفته طول میکشید. بلند شد. میخواید از پشیمونی پدر بزرگ چیزی بشنوید؟ شازده گفت:
نه، البته اگه اجازه بفرمایید.
زود پیداش میکنم. در ثانی برای اشتهاتون خوبه. آخه این توبه ها و انابه ها برای مزاج مبارکشان مثل مسهل قوی بوده تا بازم بتونن دلگی کنن.
پیراهن سفید تا روی پایش میرسید. بافه ها روی دو پستانش بود. وقتی که فخرالنسا رفت توی سرسرا، شازده به پشت گردن سفیدش نگاه کرد و به انحنای خطوط شانه ها و کمر و به درد ته لیوان و بعد به صورت فخرالنسا که باز نشسته بود توی صندلی گردانش و کتاب خاطرات پدر بزرگ را برق می زد و زیر چشمی به شازده نگاه می کرد. نمی خندید.
پیدا کردنش کمی کار داره، خسته که نمیشید.
شازده برای خودش شراب ریخت. شراب سرخ سرخ بود. لیوان سر رفت و ریخت روی مشمع میز و شراب سرخ مثل جویباری کوچک تا لبه میز دوید. شازده به قطره‌های سرخ نگاه کرد که از لبه میز میچکید و باز ریخت و نگاه کرد. کوزه خالی را که گذاشت روی میز، فخرالنسا گفت:
اگه بخواید بگم بازم بیاره، یه خمرشو داریم.
شازده گفت:
نه، من توی این مسابقه چیزی نمیشم.
شراب را سر کشید، جرعه جرعه می نوشید و پس از هر جرعه به شراب نگاه می کرد و به دردی که حالا تهنشین شده بود. فخرالنسا خواند: حقیقتا اصفهان امروز بلخ قدیم است که ملقب به بقعت الاسلام بود. غیر از آخوند و ملا و روزخون و واعظ، به شازده نگاه کرد، اینجا نبود، اما خب ورق زد و شازده حالا می دانست که در آن کتاب قطور نبود که پدر بزرگ حتی نام منیر خاتون را فراموش کرده بود و گذاشت تا منیر خاتون با تمامی آن گوشت گرم و زندش باز زنده شود. و منیر خاتون خسرو را بلند کرد و به سینه‌اش چسباند. پستانهایش گرم بود، داشت میخندید. گفت: خسرو خان، خوشت میاد؟ شازده دستهایش را دور گردن منیر خاتون حلقه کرد. کف دستهای منیر خاتون عرق کرده بود. دو چفت زانوی شازده را گرفته بود و به خودش میمالید. گفت: خوشت میاد خسرو خان؟ و بیشتر مالید. تن منیر خاتون گرم و پرگوشت بود. شازده دستهایش را بیشتر حلقه کرد. سرش را عقب گرفته بود و به چشمهای منیر خاتون نگاه می کرد. موهای منیر خاتون روی شانه هایش پخش شده بود. خودش را چسبانده بود به دیوار. بعد با دست مالید. شازده چندشش شد و حس کرد که تنش برهنه شده است. انگشت های چاق و عرق کرده منیر خاتون هنوز می مالید. گفت: خوشت میاد؟ خوشت میاد؟ شازده هیچ خوشش نمی آمد. از اتاق آن طرف صدای شیخ الحرم می آمد که بلند و کشدار ذکر مصیبت می کرد. صدای حق حق مادر بزرگ و مادر و زنها را که توی هفت دری نشسته بودند شنید. مادر بزرگ گفته بود از اینجا تکان نخور، اما خسرو را افتاده بود. منیر خاتون توی اتاق سدری خودش نشسته بود. چادر نماز سرش بود. فقط چشمهای سیاهش پیدا بود. گفت: بازم میای بازی کنیم خسرو خان؟ منیر خاتون چادر نمازش را انداخت، دست خسرو خان را گرفت و رفتن توی صندوق خانه. نور از روزن بالا میتابید. گفت: خوشت میاد؟ و نشست. شازده روی رانهای بزرگ منیر خاتون نشسته بود. دو پایش میان آن دو توده گوشت بود. منیر خاتون هنوز میمالید. میگفت: خوشت میاد؟ سر شازده میان پستانهای گرم و عرق کرده منیر خاتون بود. پستانها میلرزید. منیر خاتون نفس نفس میزد. تاق باز خوابیده بود. شازده گرمش بود. گفت: میخوام برم. دیگه نمیخوام بازی کنم. بدم میاد. بدم میاد. نمیخوای سوار اسب لخت بشی ها؟ نور افتاده بود روی گردنش. دستهای شازده روی توده لغزان پستانهای عرق کرده منیر خاتون بود. منیر خاتون گفت: یکم دیگه. شازده گفت: نمیخوام، بدم میاد. و داد زد: مادر بزرگ! منیر خاتون بلند شد. دستهایش میلرزید. شازده به پستانهایش نگاه کرد. موهایش روی شانه ها ریخته بود. پس صبر کن لباساتو بپوشونم. دستهاش میلرزید. مادر بزرگ گفت: کجا بودی؟ شازده نشست. مادر سرش را آورده بود جلو. صدای شیخ الحرم می آمد: با منیر خاتون بازی می کردم، اسب سواری می کردیم. مادر بزرگ گفت: سلیته، بازم که. عمه بزرگ گفت: چی شده فروغ سلطان؟ هیچی. عمه کوچیک دست خسرو را گرفت. بیا بشین پهلو خودم خسرو. مادر بزرگم کشید: نه، جای نرو خسرو. صدای شیخ الحرم بلند و کشدار بود. مادر بزرگ سر نی قلیان زیر لبش بود. زنها دور تا دور اتاق نشسته بودند. عمه کوچک باز دست خسرو را کشید. شازده هم کشید. عمه بزرگ بلند شد و رفت. زنها بلند شدند. فقط مادر نشسته بود و مادر بزرگ. مادر بزرگ زیر لبی گفت: آخرش رفت. و دود را فوت کرد. عمه کوچک جلوتر آمد. شازده رفت پهلوی مادر بزرگ. عمه کوچک گفت: فروغ سلطان، بازم رفته بود پیش منیر خاتون؟ زنها گریه می کردند. مادر بزرگ خم شد. عمه کوچک خم شده بود. شازده فقط صدای شیخ الحرم را می شنید و سایش را می دید که افتاده بود روی پرده. سایه قلیانش هم بود. دد قمر خم شد. گفت: حضرت والا می فرمایند. مادر بزرگ گفت: روزه که تموم شد به چشم. دد قمر نشست و قلیان را بلند کرد. پیله چشمهایش سفید بود. چند تار سفید مویش از زیر لچک پیدا بود. شازده صدای بلند و گردار پدر بزرگ را شنید:
فروغ سلطان؟
فخرالنسا هنوز ورق می‌زد. شازده داد زد:
صدای جیغش تا توی باغ می اومد. باور کن، حتی تا توی درختا و دم در. حتما داغش می‌کردن. لاله آقا می‌گفت.
اما فخرالنسا تنها طرحی بود بیرنگ، مثل همان زنهای مینیاتوری که دور تا دور تالار کشیده بودند، ایستاده زیر بید مجنون یا نشسته کنار جوی آب با موهای افشان و جام به دست. فخرالنسا کتاب دستش بود، همان کتاب بزرگ جلد چرمی، و خواند: والله تقصیر من نبود. پدرم دستور داده بود و من برای اینکه تهمت همدستی با ایلخان را از دامنم پاک کنم، کردم آنچه را نمی بایست بکنم. حکم حکم پدر بود و اولوالامر منکم. چند دفعه گفتم بزنم خودم را خلاص کنم، اما دیدم در شرع مقدس قتل نفس نهی شده است، هم در دنیا گیرم و هم در آخرت. خدا و رسول شاهد است که یک روز به سید حبیب گفتم اسب را زین کن و با هم به صحرا رفتیم. ششلول را به دستش دادم و دامنش را چسبیدم. گفتم تو را به جدت زهرا راحتم کن. سید حبیب گریه کرد. عرض کرد: این چه حرفی است؟ گفتم: فردا جواب جدت را چه بدهم؟ چطور توی روی جدت نگاه کنم؟ من به مکافات دنیایی رضا دادم. تو این کار را بکن تا بلکه خدا از سر تقصیر من بگذرد. عرض کرد: حجاج ابن یوسف با آن همه کشت و کشتار به کرم خدا امیدوار بود. دست و زانویم را بوسید، خواست پایین تر برود که نگذاشتم. صورتش را بوسیدم. در راه دوتا خرگوش با چارپاره زدیم. سید تعریف کرد که نمیدانم کجا خوانده است که روزی حجاج چند درهم به سائل میدهد و میگوید دعا کن. سائل هم هر شب دعا میکند. وقتی حجاج می میرد، یک شب به خواب سائل می آید و می گوید چرا دعا نمی کنی؟ سائل می گوید فکر کردم که کار شما تمام است و دعای من افاقهی ندارد. حجاج می گوید محض خاطر تو بر خیلی از گناهان من قلم عفو کشیدند. سائل می پرسد امیدی هست؟ می گوید بله حتما، باز هم دعا کن. فخرالنسا نشسته بود همانجا توی صندلی خودش، کتاب به دست، عینک روی چشمش بود. شازده گفت:
گفتم من میخوام ببینمش لاله آقا. گفت تو باید درستو بخونی. گفتم من میخوام. گفت اگه گریه نکردی باشه. گفتم نمی کنم. گفت ملا حسین که رفت به چشم، اما فقط یه دقیقه. باشه؟ گفتم باشه. اتاق سدری لخت بود، قالی رو جمع کرده بودن کنار اتاق. صدای نالش می اومد، ضعیف و مداوم. لاله آقا گفت نمی ترسی که؟ گفتم نه. دستمو گرفته بود، بلند بود. صدا از پشت در صندوقخونه می اومد. لاله آقا چفت در رو باز کرد و من فقط ستون نور رو دیدم و سفیدی صورت منیر خاتون رو. پلکاش بسته بود. گفتم لاله آقا سرشو چرا تراشیدن؟ گفت نگاش کردی؟ پیراهنش پاره بود، پستانهای بزرگش پیدا بود، دستهاشو به دوتا میخ طویله بسته بودن، پاهاش توی کند بود، ناله میکرد. لاله آقا گفت بریم. بلند گفته بود.
پلک ها باز شد و سر منیر خاتون برگشت. دستاش تکون خورد. نور افتاد روی بازوی لختش. گفت: توی خسرو خان، میای بازی کنیم؟ خندید. پستانهاش تکان میخورد و میخندید. گفتم: من میترسم لاله آقا. لاله آقا دستم رو گرفت. منیر خاتون داد زد: میای بازی کنیم خسرو خان؟ میخوای سوار اسب لخت بشی؟ ها؟ سوار منیر خاتون، زن عقدی حضرت والا، ها؟ میخوای؟ خندید. لاله آقا در صندوق خونه رو بست. هنوز میخندید. بلند. لاله آقا گفت: من که گفتم دیوونه شده. گفتم: چرا؟ گفت: داغش کردن. دوتا دستشو گرفتن و با آهن سرخ کرده داغش کردن.
شازده احتجاب سرش زیر بود، روی ستون دو دستش.
چرا عکس جد کبیر رو سوزاندم؟ پدر بزرگ نوشته بود: میرزا حبیب سید صحیح النسبی است. خیلی نصیحتمان کرد، از دریای کرم الهی گفت و اینکه المأمور معذور. منیر خاتون حتما جیغ میزده و میگفته: رحم کن شازده، غلط کردم. پدر بزرگ ایستاده بود زیر بید یا زیر نسترن نگاه میکرده. فرموده بود به نوکرها که یک شال و 40 اشرفی به سید حبیب بدهن. نوشته بود: خدا بر طول عمرش بیفزاید، سید حبیب آدم نازنی نیست.
و پرسید:
فخرالنسا خانم، پدر چی؟
پدر میتونست مسابقه رو ببره. با یکی دو ساعت کار چند سال اجداد والا تبار رو بی سکه کرد. شوخی نیست، با یک فرمان ساده تونست یک خیابون آدمو به دم چرخ و دنده های تانک و زره پوش بده. خودت می گفتی، اما حیف که زود جا زد.
و شازده می دید که فخرالنسا مثل همان عکس آن همه دور و ناشناست و گرد روی موهای سیاهش را دید و سرفه کرد. وقتی سرفه ها شانه هایش را لرزاند، وقتی دید که دیگر نمی تواند، فهمید که باید شروع کند، که باید هر طور شده. و بلند گفت:
و از کجا؟
و سرفه کرد و فخری میز را چید و رفت توی اتاق خودش. کلید را زد و روبروی آینه نشست. موهایش را شانه زد و همه را دسته کرد و ریخت روی شانه راستش.
چند طره را هم روی پیشانیش ریخت و توی آینه نگاه کرد. به لپای سرخ و چاقش نگاه کرد و موهایش را باز شانه زد و ریخت روی شانه چپش. بلند شد، پشت به آینه ایستاد و کوشید تا پشت گردنش را ببیند، اما وقتی موهایش باز پشت سرش ریخت، آینه دستی را برداشت و گرفت پشت سرش و روبروی آینه ایستاد. موها را ریخت روی شانه راستش. پشت گردنش سفید و خوشحالت شده بود. همان دو خط نازک گردن خانمش بود. موی سفید را دید که میان تارهای سیاه گم می شد. دست برد. اول اشتباه کرد، بعد یک دست مو را گرفت و موی سفید را کند. شازده سرفه کرد و فخری کشو را کشید. اسباب آرایش خانمش را به هم زد. آینه کوچک خانمش را برداشت، بازش کرد. یک طرفش خانمش بود و شازده احتجاب. پهلوی هم ایستاده بودند. موهای شازده تنک بود و موهای خانم پرپشت و سیاه. شیشه روی عکس را پاک کرد و خال خانمش را دید و حتی دوتا چین نازک کنار لبها را. وقتی خواستم عینک را بذارم چه علم شنگه ای را انداخت. گفت من گفتم فخرالنسا باش، نگفتم که همه اداهای اونو.
صورت شازده مثل شاتوت سیاه شده بود.
عینک رو برداشت و انداخت رو اسباب آرایش خانم. دستشو برد توی کشو. عینک سر جای هر شبش بود. به چشمش گذاشت.
فخری توی آینه را نگاه کرد. چشمهایش هنوز روشن بود.
فخرالنسا هیچ وقت پلک نمی زد. هی کتابا رو ورق می زد. از سر شب تا نصف شب. روزا هم. حتی وقتی می شست روبروی آینه و من موهاشو شونه می زدم. می گفت فخری جون موامو بریز رو شونم. اینطوری نه. باز می خوند. فقط لباش تکون می خورد. گفتم خانم جون این تو چی نوشته؟ گفت می خوای برات بخونم؟ گفتم آره. قصه قلعه سنگبارون رو خون. گفتم خانم اینا که دروغه. گفت میدونم، اما میخوام ببینم این اجداد والا تبار با این چیزا چطور خوابشون میبرده.
عکس را با دامن فخری پاک کرد. فخرالنسا میخندید. شازده احتجاب اخم کرده بود.
این همش همینطوره، ولی اون شب چطور میخندی؟ چه دلی داره؟ اونم جلو مرده. چقدر ترسیدم.
عکس را روبروی آینه گرفت و خودش را هم نگاه کرد.
اگه صورتم یکم لاغر می شد، اگه شازده می زاشین عینک رو بذارم به چشم. میگه تو چشات هنوز کمسو نشده. قلمو می زاش لای انگشتامو فشار می داد. می گفت من معلم سرخونه تو هم. چرا بچهش نمیشه؟ با فخرالنسا هم بچهش نشد.
صورتش را جلو برد و به گردن عکس نگاه کرد و به گردن خودش.
شازده میگه گردنت مثل گردن فخرالنسا شده. فقط اگه یکم دست خودم که نیست. همش خوشش میاد صورتش رو بذاره میونه دوتا پستون آدم. زودی هم خوابش میبره. هرچی میگم شازده جون نفسم گرفت دیگه بسه. مگه به خرجش میره؟
میگه پدر بزرگ هر شب با یه دختر باکره میخوابیده. میگه من دیگه از مردی افتادم. اگه نه مجبور نمیشدم با همین تو یکی سر کنم. از مردی افتاده اما هر شب میخواد. باز سرشو میذاره میونه پستونام و خوابش میبره. میگم شازده جون منم میخوام بخوابم. اون وقت من یه نفر آدم و این همه کار. اگه بخوام صبح زود بلند شم برسم به کارا، میگه فخرالنسا تا پیش از ظهر میخوابید.
خب منم میخوام بخوابم، اما پس کی این همه کار رو بکنه؟ یه شازده چطور حاضر شده با من؟
هرچی میگم شازده عقدم کن، اگه بچه دار بشم چه خاکی به سرم بریزم.
میگه فخرالنسا این حرفا از تو قبیحه.
من که فخرالنسا نیستم، من فخریم. خدا رو شکر که بچهش نمیشه، اگه نبا یه تخم حروم چی کار میکردم؟
اینا که این چیزا سرشون نمیشه.
به عکس نگاه کرد و به صورت خودش و خال را درست گذاشت گوشه چپ دهانش. شازده گفت خالو بذار گوشه چپ لبت، نه روی پوزه دهاتید. و زد. خال را سیاه کرد. مثل عکس خندید و دید که چین کنار دهانش از روی خال رد شد. همانطور که به عکس نگاه می کرد موهایش را شانه زد. خم شد.
اگه یه موی سفید ببینه؟
حتی یک موی سفید ندید. عکس را گذاشت کنار آینه قدی. پیش بندش را باز کرد و گذاشت توی جیب پیراهنش. لچکش توی جیب پیش بند بود.
اگه کمرم یکم لاغرتر می شد؟ هر کاری می کنم بازم نمی شه. این چشما. کاش خالم هیچ وقت پاک نمی شد.
وقتی خانم کتاب می خون بلند بلند می خندید. شازده می گفت بخون. گفتم من که سواد ندارم. گفت من یادت میدم. بلند شد. رفت سر قفسه لباس ها. به پیراهن ها دست کشید. تمام پیراهن ها از تور سفید بود.
چرا یه جور دیگه لباس برام نمیخره؟ من که دیگه خسته شدم.
یکی از پیراهن ها رو برداشت. رفت جلوی آینه. آن را گرفت جلوی سینه‌اش و توی آینه نگاه کرد. خم شد. به عکس هم نگاه کرد.
همش یخ دالبوری. مثل لباس خانوم، همون که خون داشت از کنار لبش به شمد نشت میکرد و هی پهن‌تر میشد. گفتم شازده جون جلو مرده خوب نیست. شازده صورتمو برگردوند و لپمو گاز گرفت. من باز برگشتم. تن خانم زیر شمد تکون میخورد. چه باریک بود. جیغ زدم. شازده گفت آره همینطور خوبه. چه دلی داره شازده.
پیراهن تور سفید را گذاشت روی دسته صندلی و پیراهن خودش را درآورد. بازوی برهنش سفید بود و چاق. خم شد و پیراهنش را تا زد و رفت گذاشت توی چمدان آهنی گوشه اتاق. چفتش را بست. از صبح تا شب هی باید جارو کنم. دیگه خسته شدم. جلوی آینه ایستاد و به بازوهایش نگاه کرد و به سینه و به خط میان پستانها و به خال گوشه دهانش و به خرمن موهای سیاه که روی شانه ها ریخته بود.
همش سرشو میذاره رو سینم. با فخرالنسا هیچ وقت از این کارا نمی کرد. چرا گفت همینطور خوبه؟ جیغ بزن جیغ بزن.
پیراهن را پوشید و عینک را روی چشمش درست کرد. پیراهن حالا درست قالب تنش بود. فقط سرشانه ها کمی تنگ بود و به پستان ها فشار می آورد. یخش را درست کرد و موها را انداخت روی شانه و پستان چپش.
خانم چی کار می کرد که موهاش همش رو پستان چپش بود؟ میشست و میخوند. گفتم شازده منم میخوام کتاب بخونم. گفت باشه من معلم سرخونت میشم. تو اون کتابا همش حرف از جد کبیر بود یا از نمیدونم کی.
کمربندش را به دست گرفت.
این کمر لعنتی.
کمربندش را بست و نشست روی صندلی. گردنش را خم کرد. آینه ی کوچک را برداشت و خودش را توی آینه نگاه کرد و زیر چشمی به خانمش که حالا سرازیر پهلوی شازده ایستاده بود خیره شد. با دست موهایش را صاف کرد و دید که باز موهایش آشفته است و آنها را شانه زد.
توی اون تخت آدم میتونه راحت بخوابه. دراز به دراز پاهاشو میتونه باز کنه و به تاق خیره بشه. به اون گل و بوته گچبری نگاه کنه، به اون فرشته کوچولو که از وسط گل اطلسی اومده بیرون، به اون آینه های ریز. چرا یه بال شکسته؟
به خالش نگاه کرد.
خانم میگفت من اعتقاد ندارم، این حرفا مال آدمای بی سر و پاه، مال اوناست که باید صبح تا شب جون بکنن و شب حتی برای خوابیدن جا نداشته باشن. خدا کنه شازده بلنش بیاد بریم سر میز. آخه غذا سرد میشه. شازده اون طرف میز، من این طرف میز. چرا بچه دار نمیشه؟ دلم میخواست 10 بچه داشته باشم، پسر و دختر، همه قشنگ مثل.
گردنش هنوز کج مانده بود. موهای صافش توی آینه برق میزد.
لچکم برای اینجور جاها خوبه، نه گردی روی موی آدم میشینه نه.
شازده گفت فخری باید جون بکنه نه تو.
خب دیگه نصیب بعضی از آدم ها همینه. چرا کتابا رو سوزوند؟
چشمهایش تار شده بود و دیگر نمیتوانست همه ی تارها را از هم تمیز بدهد، اما خط میان پستانها و خالش را میدید.
چرا بلند نمیشه؟ امشب دیگه چه مرگی شده؟ نکنه.
وقتی خندید دید که چین کنار لبهایش پهن‌تر شد. هرچه نگاه کرد خال را میان چین کنار دهانش ندید. خطوط چهرش می لرزید. موها توده سیاه و سیالی بود که تا روی پستان چپش امتداد می آفت. چشمش پشت شیشه های قطور عینک پلک نمی زد و حالا می توانست آنجا در آینه میان آن خطوط لرزان و درشت و سیال خانمش فخرالنسا را ببیند.
کاش بچه‌م می شد. هرچی گفتم پس اقلن یه کلفت بگیر که این کارا رو بکنه. گفت فخری از پسشون بر میاد. گفتم آخه دستنا؟ گفت میتونه. میدونم که میتونه. موهامو ناز کرد. گفت فخرالنسا تو هیچ فیس و افاده ای نداری.
گردنش کشیده بود و پستانها حجم بیشتری را اشغال کرده بودند.
اگه یه کلفت میگرفت یکی که این همه ظرف و من که دستنا.
آینه کوچک را بست و گذاشت در کشو و کشو را بست. دستایش را گذاشت روی دسته های صندلی و پشت داد.
کاش می اومد پایین. توی این خونه کلفت چطور میتونه بند شه؟ این همه کار و این آدم بهونه گیر. تازه اگه شازده تو آشپزخونه یا پشت در کمین بکشه و وقتی فخری میخواد سینی به دست رد شه کفلشو نیشگون بگیره و دستشو بکنه تو سینه دختر مردم. بلند گفت: آخه شازده، این کارا قباحت داره، سر پیری و معرکه گیری؟
شازده گفت: جد کبیر 100 تا زن سیغه و عقدی داشت، 100 تا و باز شب یکی، فکرشو بکن، فخر و نسا، از سر مطربه ها هم نمیگذشت. حالا من فقط با تو.
شازده سرفه کرد و شنید که شیشه های رنگی پنجره ها لرزیدند. فخر و نسا گفت: خب این چه ربطی به حالا داره؟ اونم با یه کلفت سرخونه. آخه شازدهی گفتن، کلفتی گفتن، اگه مردم بفهمن، اگه پسرم وای ناتنی و دختر خاله های تنی بفهمن. شازده گفت: به جهنم.
شازده گفت: میدونی فخر و نسا، پدر بزرگ دستور فرموده بود منیر خاتون رو داغ کنن. آهن سرخ کرده گذاشته بودن روی همون جاش که...
فخری گفت: من از کجا میدونم؟ تو این کتابا که اینا رو ننوشتن، سواد منم. شازده گفت: صدای جیغش رو هنوز میشنوم، با آهن سرخ کرده فخر و نسا، حتما پدر بزرگ گفته، حالا بقیه حساب کارشونو میکنن. سرفه کرد. فخری هنوز روبروی آینه نشسته بود. آن روزها به روی خودش نمی آورد. فقط از پشت شیشه های عینکش نگاهم می کرد. زیر چشمی نگاه کرد. خانمش توی آینه نشسته بود، با همان چشم هایی که از گوشه عینک به آدم خیره می شوند. با دستمال سفیدش آینه را پاک کرد. خطوط بدنش در هم رفت. گفتم: شازده، یه روز که رفتم بالا سینی چای دستم بود، خانوم گفت.
شازده گفت: کلفتت. گفتم: گفت فخری تو هم خوشت میاد؟ گفتم: نه خانوم. گفت: پس چرا قشقش میخندی؟ گفتم: برای اینکه دستشو میکنه تو سینم. گفت: حالا بغلش خوابیدی؟ گفتم: نه خانوم.
توی آینه نگاه کرد. چشمهایش خیره بود و پلک نمیزد. دو خط نازک چینهای پیشانیش را دید. گفت: قباحت داره فخری، پس اقلن.
بلند گفته بود. دستش را دراز کرد و خواست استکان را از توی سینی نقره بردارد. من که تقصیری نداشتم، اگه شازده دلش میخواست، اگه خانم همش میشست. چرا اینقدر لاغر بود؟ بازواش مثل دوتا چوب باریک بود، سفید بود.
دستش توی هوا مانده بود. سینی چای دست فخری بود که پیش بند بسته و لچک به سر آن طرف توی تاریکی ایستاده بود. دستش را دراز کرد و گوشواره ها را برداشت و به گوشهایش آویخت. گوشواره ها برق می زدند. سرش را برگرداند. گوشواره گوش چپش را زیر چشمی نگاه کرد. به منم خوب میاد. انگشت هایش را توی خرمن موهایش کرد و آنها را ریخت روی خط میان دو پستان. سینه ریز را هم برداشت. سنگین بود. کاش یکی را می گرفت که این کارا رو. من که نمیتونم. چقدر باید خودم رو بشورم؟ خانم تنش چقدر سفید بود، پوست و استخون بود، پستوناش کوچیک و سفید و گرد بود، شکمش. سینه ریز تا روی خط میان دو پستانش میرسید. روی موها بود. با انگشتهایش دانه ها را یکی یکی لمس کرد. خانم از این یکی خوشش نمیومد. اون همه جواهر داشت، یه مجری صدفی پر. میشست روبروی آینه و اونا رو یکی یکی گردنش میکرد. میگفت: فخری جون، ببین به من میاد. بلند گفت: به منم میاد، چقدرم خوب.
میگفت: فخری جان، بهتره تو بری بخوابی، من منتظر میمونم. به نظرم باز تو یکی از این پایه های قمار مونده. گفتم: خانم، منم بیدار میمونم.
زیر چشمی و خیره به فضای آن طرف نگاه کرد و به بخاری که نیمی از آن توی آینه افتاده بود و گفت: تا صبح بیدار میمونم، تا شازده. دستبندها را برداشت و یکی یکی دستش کرد. هنوز تنگه. این انگشتای خانم کشیده و سفید بودن، ناخوناش. آخه وقتی آدم از صبح تا شب با این همه ظرف. گفت: کاش یکی رو میگرفت. برق دستبندها را توی آینه نگاه کرد و فضای کنار بخاری را که فخری هنوز آنجا پشت سر خانمش ایستاده بود. شازده توی تاریکی ایستاده بود. داشت دستای سردش رو به تن برهنه فخری می کشید. آسته آسته رفتم نزدیکش. دستم رو گذاشتم رو شونش. گفتم: شازده، قباحت داره، پس اقلن مثل جد کبیرت عقدش کن. شازده برنگشت، داشت گردن فخری رو میبوسید. دستشو دور کمر من، دور کمر فخری حلقه کرده بود. گفت من که بچم نمیشه فخرالنسا. گفتم پس اقلا ببرش روی تخت، اینجا که نمیشه. شازده گفت باشه، تو یکم حوصله داشته باش. از اتاق اومدم بیرون. هنوز اون گوشه توی تاریکی به هم پیچیده بودند. و گفت به من چه؟ من که. و خیره نگاه کرد، گردنش را راست گرفته بود. لبهای خانم وقتی ماتیک نمی مالید چقدر سفید بود، دندانهایش هم سفید بود، ریز بودند. ماتیک صورتی را برداشت و به لبهایش مالید. باید منتظر بمونم، حتی اگه تا صبح نیادش. اگه کتابا رو نمی سوزوند بازم می تونستم مثل خانم. شازده گفت فخرالنسا تو خوب پیشرفت کردی، حالا میتونی خاطرات جد کبیر رو. خانم وقتی خسته میشد میرفت کنار پنجره، دوتا آرنجشو میذاشت رو لبه پنجره، به بیرون نگاه میکرد. بیرون تاریک بود، بوی کاجا از توی باغ میومد، بوی گلای یاس هم. و بلند گفت تو برو بخواب فخری جان. فخری آن گوشه پشت سرش ایستاده بود، دستهایش را کرده بود تو جیب پیش بندش و داشت شانه های لاغر خانمش فخرالنسا را نگاه میکرد. چرا توی حمام اونطور نگاه کرد؟ به دستام، به پاهام، به پستانهای کوچک و سفید و گردم خیره میشد. وقتی موهایم رو شانه میزدم میگفت خانم موهاتون چه نرمه. میگفتم فخری مواظب باش موهامو نکنی. دست کشید به موهایش، نرم بود. بلند شد. حالا دیگر نه بوی کاچ ها می آمد، نه بوی گل های یاس. همش علف عرض. چرا اون خونه رو فروخت؟ به حیدر علی باغبون، به بابام. گفت گم شد، دیگه نمیخوام به این شم دنیا. شبا دیر می اومد، من همش باید منتظر می موندم تا شازده مست برگرده. هی بوغ می زد. حیدر علی باغبون و زنش خوابیده بودن. میرفتم و درو باز میکردم، شازده سرشو از شیشه ماشین بیرون میکرد، میگفت
فخرالنسا جان هنوز بیداری؟ حتما کتاب میخوندی. من در عوض اون یه دنگ سارو تغییر رو باختم. بعد میخندید و میگفت آه توی فخری، پس خانومت کجاست؟
چرا به من میگفت فخرالنسا؟ فخرالنسا نشسته بود کنار پنجره و بوی کاجا و یاسا رو میشنید. شازده که پیاده میشد زیر بغلش رو میگرفت و شازده سرش رو میذاشت روی شونه فخری. با هم از پله ها میومدن بالا. شازده دستش رو مینداخت دور کمرم، دور کمر فخری. دهنش چه بوی میداد، سرش داغ بود. من پیشونیشو که خیس عرق بود پاک میکردم. مراد از روی پاگرد پله ها زیر شونه شازده رو میگرفت و میبردش بالا. سایه هاشون میافتاد روی پله ها. شازده میخواست بیفته. مراد میگفت شازده این اسبا، این کالسکه. شازده میگفت به جهنم، به جهنم. شازده میگفت مراد خان تازگی ها کی مرده ها؟ کاش بازم میشد از پنجره ها نگاه کنم و بوی کاجا و شمشادا رو بشنوم. همش دوتا گلدون شمدونی و یه درخت بید، اونم توی این خونه با این دیوارای بلند. چرا شازده اون خونه رو فروخت؟ دست تنها که نمیشه. حیدر علی باغبونم بیرون کرد با زن و دوتا بچه. گفت این خونه که باغبون نمیخواد. حیدر علی گفت شازده من 40 سال نوکری این خانواده رو کردم، حالا کجا میتونم برم؟ شازده گفت قبرستون. حیدر علی گفت پس دخترم چی شازده؟ شازده گفت فخری مرد. حیدر علی فخری مرد. باغچه حالا پر از علفهای هرز شده، تا کمر بیت قد کشیدن. در این قضیه شاخه گل میخک، همش گلای ریز و زرد. اگه اون دوتا نیلوفر نبود و اون عشقه که پیچیده دور تنه بید، حتی آب حوزم نمیذاره تازه کنم. میگه میخوام آبش همینطور سبز باشه. یکی یکی میمیرن، روزی یکیشونم کلاغ میگیره. وقتی میبینم شکم سفید ماهی ها رو آب افتاده و اونای دیگه دورش کردن، گریم میگیره. صبح زود بلند شدم تا خودم آب حوز رو تازه کنم. اون همه آب، یه زن، دست تنا، سطل سطل آبا رو ریختم تو باغچه، ماهیا رو ریختم تو لگن. چقدر ماهی! شازده داد زد از پنجره مگه نگفتم نمیخوام. باز موتور رو زد و حوض رو پر کرد. وقتی میره بیرون در رو قفل میکنه، پس اقلن یکی رو بیاره که با من همزبون باشه. اگه فخری بودش.
بلند شد، در اتاقش را بست و از پله ها رفت بالا. چرا میگفت مراد خان تازگی ها کی مرده؟ شازده که دیگه کسی رو نداشت، فقط چند تا پسرم و دختر خاله تنی و ناتنی. سال تا سالم نمیدیدشون، هیچ وقت نشد منو ببره بیرون. چه خنده ای میکرد، گلوم سوخت، تلخ بود. گفتم شازده من نمیخورم. گفت فخر و نسا باید بخوری. زد، همش با پشت دست میزنه، اونم تو صورتم. این طرف اول پیشونیم داغ شد، بعد دستام. شازده گفت باز بخور فخر و نسا. گفتم نمیخوام. نگام کرد، ترسیدم چرا اینقدر لاغر شده مثل دوک. خوردم، باز گلوم آتیش گرفت. سر شازده تکون میخورد، رفت اون طرف میز و روی صندلیش نشست. گفت
باید جرعه جرعه بخوری.
خودشم خورد، منم خوردم. شازده چه دور بود، هر سه تا چل چراغ اومده بودن پایین، تکون میخوردند. گفت فخرنسا گفتم بخور. دلم میخواست و دستم رفت طرف لیوان پای بلند که هنوز تا نیمه پر بود. دستم از پهلوش رد شد، برگشت، برش داشتم. سرد بود، تلخ بود، آدم گرمش میشد. شازده دور بود، از پشت آبای حوض میدیدمش. آبا تکون میخوردند. دستش را گرفت به نرده ها و بالاتر رفت. چه میخندید؟ گریه کردم. گفت فخر و نسا برات خوبه، گریه کن، اما بقیهش هم بخور. گفتم نمیخوام. سرم داد زد باید بخوری. گفتم نه نمیخورم. بلند شد، کوتاه بود، دستش را تکون میداد. صورتش نزدیک و نزدیکتر شد. آبهای حوض موج داشت. سرم رو گرفت و ریخت توی دهنم که رفت پایین و ریخت روی پستونا و روی پیرنم. گفتم شازده جون پیرنم. گفت به جهنم، یکی دیگه. گفتم من نمیخوام این پیرنا رو بپوشم، اقلا یه پیرن دیگه، یه طور دیگه برام بخر. گفت میتونی پیرن فخری رو بپوشی و لچکش رو به سرت ببندی. گفتم نه من نمیتونم، دستم طاقت این همه کار نداره.
شازده توی صندلی راحتیش نشسته بود، سرشو میان دستاش گرفته بود. میدانست که حالا فخر و نسا پشت در گوش ایستاده و سرفه کرد. در که باز شد فخر و نسا کلید را زد. چرا همش توی این اتاق میشینه؟ شازده پا به زمین کوبید. مگه نگفتم نیا بالا فخری؟ سرش هنوز توی دستایش بود. فخری حتی بوی گردی را که بلند شده بود شنید. تو این اتاق چی کار میکنه؟ کلید را زد، اتاق تاریک شد. چرا اون عکس‌ها رو به دیوار آویزون کرده؟ فخرنسا گل میخک و گذاشته گوشه دهنش. این باغچه هم که پر علف هرزه، با اون گلای ریز و زرد. خوبه یه گل نیلوفر بذارم گوشه لبم. در را بسته بود و باز توی راه پله ها بود. امشب چه مرگی شده؟ دهنش که هیچ بویی نمیداد، خیلی وقت عرق نمیخوره. آدم گرمش میشه و میتونه بیون که دستی تو خودش ببره فخر و نسا بشه. پله ها را دوتا یکی آمده بود پایین. رفت توی اتاق غذاخوری. اقلا خوب شد این چلچراغا رو این قالی و نفروخ. چقدر کاسه چینی مرغی، قاب قده ها و گلدونا روی رف بود. اون قاب آینه خاتم کشویی که یه ترنج روش بود. اون دوات نقره ملیل کاری. فخر و نسا میگفت اینا فیروزه است. یهودی گفت شازده برای این چلچراغای مشتری خوب دارم. بلند گفت گور به گور شده. پشت میز نشست، روبرویش آن طرف میز صندلی خالی شازده بود. باید یه چیزی بخورم، من که نمیتونم اونم دستنا با شکم خالی. برای خودش غذا کشید. این همه غذا میخوایم که چی؟ میگه تو کاریت نباشه. اگه میومد خونه میشستم روبروش، اگه نمیومد تو آشپزخونه که غذا از گلوم پایین نمیره. دستمال را انداخ روی پایش.
خانوم چه خوب غذا میخورد، آسه آسه، با انگشتای کشیده و سفیدش قاشق و چنگالو به دست میگرفت. از هر غذایی یکم برمیداشت، جرعه جرعه میخورد و لیوان پای بلندش رو خالی میکرد. هیچ وقت ندیدم سرش گیج بره. میگفت شازده فکری برای پیریت بکن، من که رفتنیم. شازده گفت
جد کبیر خیلی ملک و املاک داشته. پدر بزرگ و پدرم هرچی کردن نتونستن همش آب کنن.
فخرانسا گفت: پس تو خیال داری؟ شازده گفت: آره.
فخرانسا گفت: اونم پای میز قمار؟
شازده گفت: تنها راهش همینه.
فخرانسا گفت: پس اقلن چند تا دختر باکره؟
شازده گفت: من اهلش نیستم.
گفتم: شازده، پس اقلن کلفت بگیر.
شازده گفت: پس فخری چی کاره است؟
مگه چند نفریم؟ گفتم: آخه دستنا.
شازده گفت: یه کاریش میکنه، تو کاری به کارش نداشته باش، فقط شراب تو بخور.
گفتم: پس روز محشر داد زدین حرفا کشکه، شراب تو بخور فخرالنسا.
یک جرعه از شرابش را سر کشید، طعمش بهتر شده بود.
اگه یه شب نخورم نمیشه، اصلا نمیشه.
باز خورد. شازده گفت: کم کم بخور تا اثر کنه.
یک جرعه دیگر سر کشید. من که نمیتونم، خودش تونتون میخوره و من باید.
اگه یه باقبون میگرفت این آب حوزم.
شازده احتجاب لیوان را گرفته بود دستش، شراب سرخ سرخ بود و درد حالا داشت ته نشین میشد. چلچراغ ها آمده بودند پایین تا روی میز و فخری، نه فخرالنسا، پشت آن بلورهای الوان تکه تکه شده بود. فقط چشمهایش پیدا بود، همان چشمها که توی چادر نماز قاب گرفته بود، سیاه و زنده.
لیوان پای بلند خالی شده بود، باز ریخت. هرچی گفتم: فخری جان، وقتی شازده سر به سرت میذاره اینقدر بلند نخند. دختره این خیالش نبود، با اون کمر کلفت و اون کفلای گندش باز میخندید.
شازده نصف شب که میومد باز میرفت توی اتاق فخری، تو اون رخت خواب کهنه فخری رو بغل میکرد، دستای فخری رو دور گردن خودش حلقه میکرد و سرشو میکرد لای موش. میگفت: فخری بلند بخند تا صدای سرفه‌های فخرالنسا رو نشنوم، بلند بخند. فخری میخندید، میگفت: فخرالنسا خانم، شما چرا اینقدر لاغرید؟ چرا نمیگید دکتر ابوالنواس بیاد معاینتون کنه؟ پس حداقل اینقدر شراب نخورید.
گفتم: چه فایده ای داره؟ این سل ارثی، پدر بزرگ، مادر بزرگ شازده، مادرشم، اما عمه‌ها. پدر من از بس عرق خورد، از بس تریاک کشید، پوست و استخون شده بود. 40 سالش نبود، اما موهاش تمام سفید بود.
باز یک جرعه نوشید. شازده آنجا نشسته بود، سرش زیر بود.
شازده: من نمیتونم، اما مثل این که دیگه چیزی برات نمونده.
باز نوشید. فخرالنسا چه بیرحم بود. میگفت: شازده من نشستم ببینم تو کی به افلاس میفتی و خونه رو میفروشی. شازده گفت: کاری به ارث و میراث و جواهرات تو که ندارم.
گفت: چیزی نمونده، صبر کن.
لیوان رو برداشت. گفتم: شازده پس اقلا این دستبند ها و اون گردنبند رو. گفت: باشه، اینا هم مال تو. لیوان پای بلند خالی شده بود. فخرالنسا بلند شد، سبک شده بود، پیراهن تور سفیدش برایش گشاد شده بود، حتی سر شانه ها. گفت: شازده جان، حتما باید یکی رو بگیری.
شازده گفت:
یه دختر سراغ دارم به اسم فخری، دختر همون باغبونیه که انداختمش بیرون، چطوره؟
گفت: باشه، پس بهش بگو میزو جمع کنه.
شازده گفت: باشه، تو برو بخواب فخرالنسا. و فخرالنسا راه افتاد به طرف در. گفت: فخری جان، کارت که تموم شد بیا بالا. و رفت توی سرسرا و از پله ها بالا رفت.
بازم دیر کرد، اما من منتظر میمونم تا هر وقت که شد. چرا کتابا رو سوزوند؟ من تازه شروع کرده بودم که بی غلط بخونم. وقتی دیر میکرد میشستم کنار پنجره و میخوندم. فراشا میریزن روی سرش، لباساشو میکنن، با قلم تراش گوشت بدنشو میکنن و شمها رو توی گوشت بدنش میشونن، سرنا میزنن. حتما مردم هم جمع شده بودن و توف مینداختن توی صورتش. شمها رو روشن میکنن، دوتا فراش زیر بغلشو میگیرن و راش میبرن. مردم هم کف میزنن. پدر بزرگ از بالای حکومتی با دوربین نگاه میکرده.
شمها می سوختن و مردم حتما اشکای شم می ریخته روی پوستش. کی بوده؟ طلابا هم حتما توف می انداختن و می گفتن ملعون خبیس. رفت توی اتاق خواب. می دونم کجاست، چراغ نمی خوام. رفت و روی تخت خواب نشست. کفش هایش را درآورد، پایش را انداخت روی پایش. پاهایش گرم شده بود. گفتم فخری جان هنوز شازده نیامده؟ گفت نه. گفتم پس تلفن کن دکتر ابونواس بیاد. گفت شازده تلفن رو قطع کرده، درم قفل کرده. چرا این کارا رو میکرد؟ صبح میرفت و نصف شب میومد، میرفت توی اتاق من، توی اتاق فخری. میگفت بلند بخند فخری. وقتی نمیخندیدم کف پاهام یا زیر بغلم رو قلقلک میداد یا میزد. سرش رو میذاش میونه دو پستانم و گوشاشو با دو دست میچسبید. اون وقت من و فخری، نه من و فخر و نسا، دوتا زن تنها، صبح تا شب توی این خونه با این دیوارا. فخر و نسا نگام میکرد زیر چشی از پشت اون شیشه های عینک. میگفتم خانم من که تقصیری ندارم. میگفت میدونم تو خوبی. و باز صرفه میکرد. دراز کشید روی تخت. کاش چراغا رو روشن کرده بودم. اگه شازده بیاد خودش روشن میکنه. میگه خوابی فخر و نسا؟ من خودم رو به خواب میزنم. میاد کنارم دراز میکشه. چرا همش دوست داره؟ حتی انگشتامو میبوسه. اون شب چه قشقرقی رو انداخت. گفتم چیکار کنم؟ دستنا که؟ گفت این کارا به تو چه؟ من پول میدم که فخری کارهای خونه رو بکنه تا تو فقط بشینی خودتو درست کنی یا کتاب بخونی. 5 ساله صبح تا شب زحمت میکشم تا تو چیزی سرت بشه. اون وقت نصف شب بلند شدم و باز خودم رو شستم. هی باید عطر بزنم به موام، به سینم، به دستام. اما مگه بوش میره؟ نشسته بود جلوی بخاری و کتابا رو مینداخت میونه آتیش. میگفت فقر و نسا زیر و روش کن تا همش بسوزه. نمیخوام تو هم. گفتم شازده اینا خیلی ارزش داره. گفت زیر و روش کن فقر و نسا. عکسو گرفت جلوی صورتم. گفت جد کبیر رو ببین. جد کبیرش دو زانو نشسته بود، دستاشو گذاشته بود روی دوران بزرگش. به دو بالش یا 3 تا پشت داده بود. روی تخت مرصع نشسته بود. شازده گفت. شمشیر روی پاش بود. سیبیلش پرپشت بود با اون نوکای تابیده. چشماش زیر ابروهای پرپشتش پیدا نبود. خندید. اونقدر بلند خندید که ترسیدم. کتابو بست و پرت کرد وسط آتیش که داشت گور میکشید. گرمم شده بود. از سر شب شروع کرده بود. مست نبود. اون همه کتاب. تازه مگه میسوخت؟ هی زیر و رو کردم. آتیش گور میکشید. دستام میسوخت. صورتم داغ شده بود. خودش روی صندلی نشسته بود. کتابا رو دور و برش چیده بود. روی هم مثل خشت. یکی یکی برمینداشت مینداخت وسط آتیش.
میگفت زیر و روش کن فخر و نسا. مگه تمومی داشت؟ فقط دور کتابا میسوخت. وسطشون همونطور سفید میموند. من زیر و رو میکردم. کاغذا سرخ میشد. خودشونو جمع میکردن. سیاه میشدن و گر میکشیدن. گرمم شده بود. هی میگفت زیر و روش کن فخر و نسا. خاطرات جد کبیر بود. جلد چرمیش اصلا نمیسوخت. شازده گفت حتما یادش رفته بنویسه که چطور اون همه آدم و فرموده زنده زنده گچ بگیرن. حتما یادش رفته بنویسه که چطور سر اون پسره رو گوش تا گوش بریده. راستی فخر و نسا تو نمیدونی چرا پدر بزرگ مادرش رو کشت؟ اونم تو خونه ی آقا. چرا از من میپرسید؟ فخر و نسا خانومم نمیدونست، اما میگفت شاید با باغبون خوابیده یا مادره. دست پسرش رو میگیره میاره حضور جد کبیر. میگه نمیدونم چی چی قربان، این بچه گوش به فرمون من نیست، همش با کفتراش بازی میکنه، از مکتب فرار میکنه. بفرمایید فراش خلبتا. جد کبیرم داد میزنه میر غضب باشی. عکسش جلو صورتم گرفت. بلند قد بود، با سیبیل چخماقی، با سرداری بلند، چکمه پاش بود. شازده گفت لباسش سرخ بوده، توی عکس معلوم نیست. دست به سینه ایستاده بود. میر غضبم میاد. بچه رو میشونه روی زمین. جد کبیر میگه قول میدی پسر که دیگه کبوتر نپرونی؟ و شروع میکنه به قدم زدن و با شلاق میزنه به ساق چکمش. میر غضبم دو انگشت دست چپشو میکنه توی بینی پسر و سرشو میکشه بالا و تیغه خنجر رو میذاره رو گلوش. شازده قدم میزد. داد زد قول میدی که مکتب بری؟ ها؟ و شلاق و زد روی چکمش. میر غضبم پاشو میذاره روی رون پسر که دو کند زانو رو زمین نشسته بود. پسر دست میر غضبو میچسبه، حرفی نمیزنه، حتما دهنش باز بوده. پس از کجا میتونسته نفس بکشه؟ شایدم خورخور کرده یا چیزی گفته که کسی نشنیده. جد کبیر میگه قول میدی که بعد از این به فرمون مادرت باشی؟ شلاقو میزنه روی ساق چکمش. شازده هم زد. مادر پسر که میبینه پسرش فقط خورخور میکنه میگه نمیدونم چی چیه عالم، اثر تقصیراتش بگذرید، به چی چیه مبارکتون ببخشیدش. جد کبیرم داد میزنه نبر. میر غضبم میبره و سر بریده رو میندازه جلو پای جد کبیر. شازده گفت هیچ میر غضبی تا اون روز نشنیده بوده. نبار زیر و روش کن فخر و نسا. زیر و رو کردم، چقدر کتاب بود، تا صبح پای آتیش نشستم. گفت فخر و نسا، اینم از مدح جد کبیر، اینم روزنامه یه سفر خراسان. بعد ستا ستا مینداخت و داد میزد زیر و روش کن فخر و نسا. توی بخاری چه خاکستری جمع شده بود. شازده همینطور نشسته بود توی اون اتاق روی اون صندلی. عکس‌ها رو قاب کرد گذاشت توی اتاقش. گفت چرا نگفتی تا عکس جد کبیر رو نسوزونم؟ جون میداد که پهلوی اینا باشه. گفتم من که نمیدونستم. هیچ وقتم در خونه رو باز نمیذاره با این دیوارای بلند و این بید. اگه میزاش اقلا یکی بیاد آب حوض رو عوض کنه. ماهیا میگه نباید بری توی اون اتاق. میگم آخه شازده مگه ندیدی چه گردی روی عکس نشسته؟ اون وقت هر شب میره توی اون اتاق تک و تنها، چه صرفه هایی میکنه. روی کتابش خم میشد، شونه هاشو میگرفتم. صرفش که تموم میشد با اون دست سفید و کوچیکش دستای منو میگرفت. میگفت تو خوبی فخری جان. وقت من چی کار کردم؟ جلوی روش چرا این کارا رو میکرد؟ وقتی فخرالنسا خانم اون بالا داشت به خودش میپیچید چه رنگی شده بود، مثل ماست. همش با من برمیرفت، میومد تو رخت خواب من. میگفتم شازده آخه خوب نیست که شما. میگفت چی خوب نیست؟ جد کبیرم. همش جد کبیر، صاحب همون عکسی که دو زانو نشسته بود با اون سیبیل پرپشت و اون سرداری شمسه مرصع که روی پیش سینش اون همه مروارید نشونده بودن. چرا آدم ها رو گچ میگرفت؟ فخرالنسا خانم همینا رو میخوند که روز به روز لاغرتر میشد. اون وقت من با شازده، اونم جلوی روش، جلوی نعش خانومم. تقصیر من که نبود، اومد پهلوم، من که نمیتونستم نبگم. گفت یالا قشقش بخند، میخوام صدا تو بشنوه. چطور میتونستم؟ فخرالنسا خانم بالا بود توی رخت خوابش. خون. گفتم شازده جون خانم عصری تموم کرد. چشمای خانم مات بود. بغلم کرد. چطور زورش رسید؟ از پله ها برد بالا، از اون همه پله به در زد. گفت اجازه میفرمایید؟ گفتم شازده من که گفتم چشاش به تاق اتاق افتاده. خون از گوشه دهنش ریخته بود روی خالش. چه چشمایی. شازده خندید، گفت بهتر. در رو باز کرد، کلید برق رو زد. فخرالنسا خانم با رنگ تاسیده صورتش دراز به دراز روی تخت خوابیده بود. خون گوشه دهانش لخته شده بود. زیر شیشه های تار عینکش چشم ها هنوز باز بود، مثل دو کاسه سفید. گفتم شازده تموم کرده. گفت و خفه شو. شازده شمد رو کشید رو صورت فخرالنسا، بدن باریک و سبکش رو بلند کرد و برد گذاشت کنار اتاق روی زمین. شمد که باز عقب رفت و خون که باز دوید روی گونه فخرالنسا، شازده عینک رو برداشت و پرت کرد. چه چشمایی. خون داشت به شمد نشت می کرد. کنار خانم زانو زده بودم، گریه نمی کردم. صورتم رو با پیشبند پوشونده بودم که نبینم که خانم اونجا زیر اون شمد سفید. شازده دست انداخت توی یخم و پیرنم رو از پشت پاره کرد. خم شدم روی خانومم. گفتم چیکار می خوای بکنی؟ شازده با لگد زد. افتادم وسط اتاق به پشت، پیشبند رو پاره کرد و پیرنم رو زیر پیرنم هم پاره کرد. چه چشمایی. سرخ سرخ مثل دو کاسه خون. گفت زود باش بپوش. پیراهن تور عروسی خانم دستش بود. انداخت رو تن من، لخت بودم. گفتم شازده تو رو خدا نکنید، این کارو نکنید. بازومو گرفت و بلندم کرد سر پا، دستامو چسبید و کشید و زد با پنج انگشت. لچک سرمو باز کرد، موامو چسبید، گفت نگاه کن فخرالنسا، فخری مرد، مرد. همونطور موامو از پشت سر گرفته بود، خون داشت نشت میکرد. گفتم رحم کن شازده خانوم. پیراهن تور دستش بود، پیراهن خانوم بود. گفت بشین. نشستم روبروی آینه. توی آینه هنوز فخری بود که گریه میکرد. اسباب آرایش خانوم روی میز بود. جلوی آینه موهامو شونه زدم، بعد خالو گذاشتم. دست خودم که نبود، دستم میلرزید. شازده گفت خالو بذار گوشه ی چپ دهنت فخرالنسا. دست خودم که نبود، خودش خالو گذاشت. دستای شازده نمی لرزید. از توی آینه نگاهم میکرد، لبخند زده بود، با انگشت شستش اشک ها رو پاک کرد. خانم توی آینه نبود، فخری بود، گریه نمیکرد. کاش سرفه میکردم مثل خانومم. بغلم کرد و برد طرف تخت خواب. خودشم پهلوم دراز کشید، لخت میخندید و دستشو میکشید به تن و بدنم، به پاهام. سرشو میکرد لای موهام. سرمو برگردوندم، خانم اونجا بود، دراز به دراز زیر اون شمد سفید که خون با اون نشت کرده بود. عینک خانم گوشه اتاق روی قالی افتاده بود، کتابهاش روی قفسه ها بود و روی تاقچه و روی میز. شازده صورتم رو برگردوند، قلقلکم داد، گفت بخند فخرالنسا، بخند. من نگاه کردم به خانم و به خون که باز داشت نشت میکرد. تن خانم دراز و باریک بود. شازده زد توی صورتم و داد زد فخرالنسا جان، تو که این طور نبودی. گفتم من که فخرالنسا نیستم. و خواست، من نمیخواستم. فقط به خانم نگاه میکردم و به عینکش که گوشه یه ترنج قالی افتاده بود. گفت چرا قشقش نمیخندی فخرالنسا؟ دستشو گذاشته بود روی بازوی من، نگاهم میکرد. دست چپشو ستون کرده بود، پشت به خانم خوابیده بود. نمیتونستم عینک خانومو ببینم. گفت میترسی فخرالنسا؟ اشکارو پاک میکرد، انگشتشو کشید دور صورتمو روی لبها و بینیم. باز اشکارو پاک کرد، گفت تو میترسی ها؟ من فقط به سقف نگاه میکردم و به گل و بوته های گچ بری و به آن فرشته که از میان گل اطلسی. شازده گفت کاش که چراغ خاموش میکرد، تو که نمیترسی فخرالنسا. پلک هام رو هم گذاشتم. کاش مثل خانم سرفه میکردم، کاش خوابم میبرد، کاش میمردم.